أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. و اما ما افاده من الوجه الاول، بیان دیگری که از جناب شیخ اعظم انصاری در جواب به اشکال از استصحاب احکام شرایع گذشته مطرح شده است و ایشان به عنوان وجه اول در فرائض فرمودند و خواستند به این وسیله اون اشکالی که مطرح شده است به استصحاب احکام در شریعت‌های قبلی رو پاسخ بدند، این هست که ایشون فرمودند که ما اشخاصی داریم که مدرک شریعتینند، یعنی قبل از اسلام اینها مسیحی بوده اند و بعد مسلمان شدند، قبل از اسلام پیرو ادیان و مذاهب و شرایع دیگری بوده اند، از شرایع الهی منظورم هست، و بعد مسلمان شدند. مثل کی؟ مثل جناب سلمان فارسی. خب جناب سلمان فارسی اونچنان که در زندگی نامش آمده است، ایشان قبل از اینکه مسلمان بشود، ایشان در جستجوی حقیقت بود و از این سو به اون سو میرفت تا حقیقت رو پیدا کنه، از جمله مسیحی هم شده بود. خب قبل از اسلام مسیحی بود، قبل از که اسلام مثلا بیاد، قبل از بعثت پیامبر خدا، آیا احکام مسیحیت در حق او این بفرمایید که جعل داشت، شامل حال او میشد؟ آیا خطابات شرعیه در دین مسیحیت شامل حال جناب سلمان میشد یا نمیشد؟ میگیم بله قطعا میشد. خب پس سلمان یقین دارد به حدوث و جعل اون حق احکام در حق خودش و این که مشمول خطابات شرعیه در مسیحیت قرار گرفته است. سلمان به این یقین دارد. خیلی خوب، حالا که اسلام آمده، حالا که سلمان فارسی در مدینه منوره پس از بعثت، پس از هجرت، برحال هرچه، برحال با پیامبر خدا آشنا شده و مسلمان شده است، خیلی خوب، حالا شک می کند که این احکامی که من قبلا داشتم پس از آمدن اسلام هم کماکان باقی هست یا نه، استصحاب می کند بقا را. در واقع این هم پاسخی است به همون تغایر موضوع، که بگیم آقا موضوع اون احکام امم گذشته بودن، ولی موضوع تغییر کرده، اونا دیگه رفتن، الان یه آدمای تازه آمدن. نه، میگیم ما آدمایی داریم که هر دو شریعت رو درک کردن، هم شریعت قبلی هم شریعت بعدی رو، حداقل در مورد اینها میتونه ثابت بشه. خب میگیم آقا ثم ماذا، حالا سلمان فارسی اینطوری بوده میتونست استصحاب کنه، به ما چه ربط دارد؟ جناب شیخ اعظم انصاری میگن ها، اینجا قاعده اشتراک داریم. قاعده اشتراک میگه که آقا احکام شریعت یا اهل شریعت واحده اینا با همدیگه در احکام مشترکن. نمیشود که نماز صبح برای سلمان فارسی مثلا 2 رکعت باشه، برای من 1 رکعت باشه یا 3 رکعت باشه، معنا ندارد. همچنان که نمازهای واجب برای سلمان 17 رکعت بوده، برای منم 17 رکعته. برای سلمان روزه ماه رمضان واجب بوده، برای منم واجبه. برای سلمان حج واجب بوده در صورت استطاعت، یک بار در کل زندگی، برای منم به همون ترتیب، و هاکذا. اهل شریعت واحده اینها مشترک هستند. آخوند جواب میداد به این، دیگه توجیه هم نمی کنه. چرا؟ دیگه توجیه بردار نیست، جایی برای توجیه ندارد. ایشون میگه ما قبول نداریم این رو. اینی که قاعده اشتراک درسته، اشتراک رو داریم، اما مقتضای اشتراک این نیستش که یعنی یک کس دیگه مریض بشه من تب بکنم، یک کس دیگه سرما بخوره من سرفه بکنم. ما با هم خیلی مشترکیم، من خدا سرفه سرما بخوره، من اینجا مثلا فرضون که تب و لرز بکنم، چه حرفا چیه؟ قاعده اشتراک یعنی این که چه من چه سلمان اگر یقین داشتیم بعد شک کردیم میتونیم استصحاب بکنیم، اما معناش این نیست که در هر چیزی که سلمان یقین کرد بعد شک کرد منم بتونم استصحاب کنم. من چه ربطی داره؟ من که یقین نداشتم بعد شک بکنم که؟ قد میکنی؟ بله، قاعده اشتراک همین کلی استصحاب رو میگه. میگه ببین چه سلمان چه تو اگر به چیزی یقین داشتید بعد شک کردید در بقای اون، میتونید استصحاب بکنید. این قاعده در مورد هرتون هستش. اما در مورد اون مستصحب خاصی که سلمان استصحاب میکنه با من استصحاب کنه، یکیه؟ نه، سلمان تو زندگیش مسائلی بوده، دیده، یقین داشته، بعد شک کرده، استصحاب کرده. چه رفی من دارم؟ این چه دخلی به من داره؟ منم جداگانه بعد ببینم به چیا یقین داشتم، در چی شک کردم، بعد بتونم استصحاب کنم. و اما ما افاده من الوجه الاول، یعنی جناب شیخ اعظم انصاری، فاعل افاده شیخ انصاری است، اون وجه اولی که جناب شیخ انصاری در فرائد الاصول آورده است، او متاسفانه از نظر چون که به درد بحث ما نمیخوره، بله به درد سلمان فارسی میخوره، اما به درد ما نمیخوره. فهوه و این کان وجیهن به نسبت الى جریان الاستصحاب فی حق خصوص المدرک للشریعتین. اون مطلب اگرچه وجیه است، خوب است، نسبت به جریان استصحاب در فقط در حق کسی که مدرکن للشریعتین باشد. بنویسید مثل سلمان فارسی که قبل از اسلام مسیحی بود، بعد بفرمایید که مسلمان شدش، یا کسان دیگه مسیحی هایی که مثلا فرسون، یا حالا بگیم پیروان شرایع گذشته که اینا مسلمان شدن. الا انه غیر مجدن فی حق غیرهی من المعدومین، اما این فایده اینه، غیر مجدن یعنی غیر مفیدن، مجدی یعنی مفید. عرض مثلتون که غیر مجدن، غیر مفیدن در حق غیر سلمان از معدومین. معدومین یعنی کی؟ یعنی کسایی که نبودن اون وقت، مثل ماها، مثل ماها. خیلی خوب، به درد ما نمیخوره. ولا یکاد یتم الحکم فیهم به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحده ایضا. شما میخواید با قاعده اشتراک درستش بکنید، بگید اهل شریعت واحده با هم دیگه مشترکن، نفایده ندارد، حکم تمام نمیگردد در این معدومین به بداهت اشتراک اهل شریعت واحده. همچنین بازم این درست نمیشه. چرا درست نمیشه؟ ضرورت ان قضیه الاشتراک بدیهیست، مقتضای اشتراک چیه؟ مقتضای اشتراک لیس الا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك. پس مقتضای اشتراک این است که آقا استصحاب حکم هر کسی است که یقین داشت سپس شک کرد. این مشترک است بین همه ما. همه ما اگر چنین حالتی برامون رخ داد میتونیم استصحاب بکنیم. لا انه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك و هذا واضحون. نه اینکه این حکم همه باشد، ولو اینکه کسی که اینطور نیست. این بلا شک رو ایشون قافیه برای فشک آورده. بلا شک یعنی بدون تردید مطلب این گونه هستش، نمیخواد بگه این شک نداره، نه، میخواد بگه بلا شک مطلب این گونه هستش. نه اینکه ما بگیم اگر یکی دیگه یقین داشت بعد شک کرد منم بتونم استصحاب بکنم. مثلا به من چه ربطی داره؟ من نه یقین سابقی دارم نه شک لاحقی دارم. لا انه حکم الکل، نه اینکه این حکم کل است. ولو من لم یکن کذالک یعنی چی؟ ولو من لم یکن علا یقین فشک، یقینی نداشته بعدم شک بکنه، اونم بتونه این کار انجام بده؟ نه خیر. و هادا واضحون، این مطلب واضح است. از سابع، تنبیه هفتم تا دهم درباره اصل مثبت است. هفتم تا دهم درباره اصل مثبت است که به مرور ایشون اصل مثبت رو از زوایای مختلف بررسی میکنند. خیلی خوب، بعد اینجا توضیحاتی عرض بکنیم. ببینید آقا جان، استصحاب که انجام میدیم، اگر مستصحب حکم شرعی باشد بهش میگیم استصحاب حکمی، اگر مستصحب موضوع باشد بهش میگیم استصحاب موضوعی. در استصحاب حکم شرعی یا بگیم استصحاب حکمی، لا شک ولا شبهه این که همه آثار شرعیه و عقلیه و غیر ذلک برش مترتب میشه، هیچ جای بحثی ندارد. اما در استصحاب موضوعی، اونجایی که مستصحب ما موضوع است، مثل حیات زید، آیا از حکم شرعی است؟ مثل وجوب نماز؟ یا وقت است نه موضوعه، مثل حیات زید، اینکه زید زنده است یا نه. خب در اینجا اگر مستصحب خودش به خودی خود و مستقیما اثر شرعی ندارد، بلکه مستصحب یه اثر عقلی یا عرفی و عادی دارد و سپس آن اثر عقلی یا عرفی اثر شرعی دارد، آیا اینجا حجت هست یا نه؟ مثال بزنید. فرض بفرمایید که ما یه زیدی رو میشناختیم، این زید ناراحتی قلبی داشته و دچار حمله قلبی میشد و فلان از این حرفا، و حتی یه مرتبه سکتم کرده بود تا برگم رفته بود، حالا برگشته بوده. خیلی خوب، یه وقتی میریم با جنازه این مواجه میشیم، میریم افتاده رو زمین، تیرم خورده این احتمال هست که او در اثر این تیراندازی مرده باشه و این احتمال هم هست که او در اثر سکته قلبی مرده باشه. افرادی هستن که در تصادف ها قبل از برخورد سکته میکنن و میمیرن، یعنی اینقدر وحشت میکنن. ما در بستگان اون، خدا رحمت شو کنه، خدا همه امواتو بیامرزد، در بستگان اون یک تصادف خیلی خیلی ناجور و خیلی خیلی وحشتناکی برای کل خانواده شون رخ داد، در یک تصادف چند نفرشون از دنیا رفتن. یکی از اعضای اون خانواده که خانومی بودش، ایشون رو که بعدن حالا در پزشکی قانونی که برده بودن، گفتن ایشون به لحاظ جسمی بدنی سالمه، هیچ ضربه ای نخورده، لکن تو اون لحظه که دیده اون ماشین داره میاد روی اینها، آنچنان وحشت کرده که از وحشت سنگکوب کرده و از دنیا رفته. یعنی قبل از این که اصلا ضربه ای بخورد، افرادی هستن تو اسلحه رو میگه روش شقش، من میفته میمیره، خلاص انقدر وحشت میکنه که از ترس سکته میکنه و بفرمایید که زهره ترک میشه و میمیره. محضر مبارکتون که، و اصلا به اون تیر نمیره، سال تیر هم برفرض بهش بزنن و خب قبلش چی مرده بوده. خیلی خوب. یا بعضی افراد خودکشی میکنن، مثلا خودشون از جای پرت میکنن، گاهی اوقات تو مسیر میمیرن از ترسشون تا بخوان به زمین برسن. بگذارید، به هر تقدیر ما میگیم که خب زید زمینه سکته قلبی داشته، ناراحتی قلبی داشته، سکته قلبی هم کرده بود است و هر آن آمادگی سکته داشته. خب لعل اصلا سکته کرده باشه و مرده باشه، ولذا تیرم که زدن، تیر به جنازه زدن، تیر به جنازه زدن، این مرده بوده قبلش، تیر به جنازه زدن. خب چیکار میکنیم؟ لعل اینطور نباشه. میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم یقین داریم که زید قبلا زنده بوده یا نبوده؟ میگیم بله یقین داریم. حالا استصحاب میکنیم حیات زید را تا چه لحظه ای؟ تا لحظه تیراندازی. خب نتیجه این میشود که زید در اثر تیراندازی کشته شده. خب یعنی چی؟ یعنی قتل صورت گرفته. پس چی شده؟ آه، ما با استصحاب چی رو ثابت کردیم؟ قتل رو ثابت کردیم. بعد که قتل رو ثابت کردیم، اون وقت حالا که قتل ثابت شد، حکم قصاص ثابت میشه. پس حکم قصاص مستقیماً بر این استصحاب مترتب نشد، بلکه یه واسطه خورد، واسطه یه عقلی بود این وسط خورد. اون مثالی که شد از اول طلبگی تو، مثلا از اول که اصول خونه چت براتون زده باشن، نمیده اصل مثبت، بحث انباط لحیه است که میگن کسی نذر کرده بوده که اگر زید ریش در آورد یه مبلغی صدقه بده. حالا این گاهی اوقات طلبا اصلا حساسیت پیدا میکنن به این باب نذر، که همه جا از این مثال استفاده میشه. لذا ما اول مثال دیگه ای زدیم که رفقا نگران نشن، بدونن مثالای دیگه هم دارد. من تا حالا باب نذرش هم میگیم که خاطرم براتون زنده بشه. میگن آقا نذر کرده بود که اگر زید ریش در آورد یه مبلغی صدقه بده. الان 20 ساله که زیدو ندیده، آخرین باری که زیدو دیده پسر 8 ساله بوده، یه پسر 8 ساله بوده، الان 20 سال گذشته. استصحاب میکند بقاء زیدو، ها، استصحاب میکند که زید تا الان زنده است. خیلی خوب. بعد میگه خب اگر زید تا الان زنده باشد، عادتا و به روال عادی، اگر کوسه نباشد و مثلا اینطور نباشد، به روال عادی الان زید بعد ریش در آورده باشه، پس صدقه واجب میشه. یعنی وجوب صدقه اینجا مستقیما بر استصحاب مترتب نشد. اونی که بر استصحاب مترتب شد انباط لحیه بود که بر استصحاب حیات زید مترتب شد. اول حیات زید رو تا الان استصحاب کرد، بعد نتیجه گرفتش که خب ریش در آورده، چون دیگه 28 سالشه دیگه. اصلا فهمتون که آخه یه آقای ریشاشو تراشیده بود، ریش نداشت، بهش گفتن که شما چرا ریش نداری؟ گفت من به مامانم رفتم. از ما هستون که خیلی شد باید دیگر که نوایی هم بود، من خدا صف خانوما بود، صف آقایین هم بود، صف خانوما خلوت بود، یا آقای رفت تو صف خانوما وایساد نوم بگیره، گفتن آقا چرا شما تو صف خانوما وایسادی و تو صف آقایین وایسادی؟ گفت نه، من به جای خواهرم وایسادم. بگذاریم. به هر تقدیر مراد این هستش که اینجا طرف اگه به مامانش نرفته باشه، اگه شبیه مامانش از آب در نیامده باشه، این آدم علی القاعده 28 سالشه، مرد حسابات روش داشته باشه دیگه. خیلی خوب، بله ما احسن تو آقا رسم محاسن خودش میکشه. محضر مبارکتون که اونطور هستش. پس ما میگیم پس نبات لحیه رو نتیجه میگیریم، بعد بر این نبات لحیه اون وقت میخواد یه اثر شرعی مترتب بشه. به این میگن اصل مثبت. اصل مثبت یعنی آقا این در این لوازم عقلیهی که مترتب میشه و بعد بخواد بر او یک اثر شرعی مترتب بشه، آیا استصحاب حجیت دارد یا ندارد؟ مخفی نماند که اگر ما به چیزی قطع پیدا بکنیم یا امارات معتبره، اماره معتبرهی بر اون مطلب دلالت بکند، مثبتاتشون و لوازمشون هم حجیت دارند. اونجا ما بحثی نداریم، فقط بحث در اصول عملیه است که اصول عملیه اینا فقط و فقط جایی مترتب می شوند که اثر شرعی در کار باشد. اگر استصحاب حکم شرعی باشد اون مسئله نیست، خود حکم شرعی دیگه دارید استصحاب میکنید، هرچی هم اثر شرعی هم، هرچی هم اثر هم برش مترتب بشه، شرعیتا و عقلیتا برش مترتب است و مانعی نداره، با استصحاب ثابت. اما اگر موضوع رو خواستید استصحاب کنید، کی استصحاب موضوع صحیح هست؟ استصحاب موضوع زمانی صحیح هست که اثر شرعی برش مترتب بشه، اثر شرعی برش مترتب بشه. اینجا مستقیما اثر شرعی برش مترتب نمیشه، بلکه به واسطه مترتب میشه. به این میگن اصل مثبت. آیا اینجا هم مثل امارات و قطع و اینا حجیت دارد یا ندارد؟ سر مطلب رو بخونیم تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. السابع لا شبهه فی ان قضیه اخبار الباب هو انشاء حکم مماثل للمستصحب فاستصحاب الاحکام. شکی نیست در این که مقتضای اخبار باب، که ما مقتضای اخبار باب، مفاد اخبار باب، خلاصه اخبار باب استصحاب رو در یه جمله خلاصه میکنیم، میگیم لا تنقض اليقین بالشک، این میشه خلاصه اخبار باب. خیلی خوب، مقتضای اخبار باب استصحاب انشاء حکم مماثل با مستصحب است در استصحاب احکام. اگر حکم وجوب نماز بوده، یه وجوب نمازی هم به وسیله استصحاب در اینجا ثابت می شود، حالا چون وجوب نماز اصلی باشد اینجا یا چی؟ نباشد. ولی احکامهی فاستصحاب الموضوعات. خب در استصحاب موضوعات چطور؟ موضوع که دیگه حکم نیست که شما بگید جعل حکم مماثل شده، این بحث قبلی بود است، تا گذروندیم این بحث رو سابقا جلسات پیش، چندین جلسه قبل عرضون خواهدتون که دارن تکرار میکنن. در استصحاب موضوعات چطور؟ دیگه موضوع که حکم نیست که شما بگید جعل حکم مماثل شده، میگه نه در اینجا هم هست، جعل حکم مماثل با حکم این موضوع. پس این موضوع باید حکمی داشته باشه تا بتونه جعل حکم مماثل با حکم این موضوع صورت بگیره، وگرنه اگر حکم شرعی نداشته باشد، این میخواد جعل حکم مماثل باشه چی اینجا صورت بگیره؟ هیچی، اصلا دیگه موردی ندارد. میفرمان که کمال لاش، خب تا اینجاش که واضح جلسه قبل گفتن، کمال لاش و حتی همون اوائل بحث استصحاب، کمال لاش و حتی فی ترتیب مال الحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیة والعقلية. اون حکمی که یه حکم مماثل باشد اصطلاحاً، اون حکمی که انشاء میگردد به وسیله استصحاب، هرچی آثار شرعیه و عقلیه داشته باشه برش مترتب میشه. چه اون حکم مماثل حکم مماثل حکم شرعی باشد، حکم مستصحب، یا حکم مماثل حکم موضوعی باشد که استصحاب شده است، بالاخره اون آثار برش مترتب میشه. و انما الاشکال فی ترتیب الاثار الشرعیه المترتبه علی المستصحب به واسطه غیر شرعیه، که در مثال اولمون قتل بود، در مثال دومون انبات لحیه بود، ریش در آوردن بود. عادیتا کانت او عقلیه، چون بفرمایید که واسطه غیر شرعیه واسطه عادی باشد، فرق کنیم مثل انبات لحیه، چه عقلی باشد مثل قتلی که بگیم اینجا رخ داده. خب میگیم این اشکال منشأش چیه؟ میفرمان آقا منشأهو، منشأ این اشکال این است که انم مفاد الاخبار، کدوم اخبار؟ اخبار باب، اخبار باب استصحاب. گفتیم مفادش رو توی جمله خلاصه میکنیم چی بود آقا؟ لا تنقض اليقین بالشک. منشأش این است که مفاد لا تنقض اليقین چیه؟ ببینید آقا، در استصحاب ما در واقع یک تنزیل انجام میدهیم. در استصحاب ببینید، مطمئن؟ خیلی. در استصحاب ما در واقع یک تنزیل انجام میدیم. چجور تنزیلی؟ تنزیل میکنیم مشکوک را به منزله متیقن. مشکوک همون مستصحبه، اون چیزی که میخوایم استصحاب کنیم همون مشکوک ماست. تنزیل میکنیم مشکوک را به منزله متیقن. به بیان دیگر ما متعبد میشویم به مستصحب، تعبدن مستصحب رو میپذیریم، میگیم هست کماکان باقی اون حکم. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب مفاد اخبار باب، مفاد لا تنقض اليقین بالشک، اینی که گفته یقین رو به وسیله شک نشکن و مشکوک رو به منزله متیقن در نظر گرفته، یا ما رو متعبد به مستصحب خواسته باشیم، این کدام یک از این سه حالت است؟ آیا مفاد آن با لحاظ خصوص آثار شرعیه بلاواسطه مستصحب است؟ آخه منی که دارم مشکوک رو منزله متیقن در نظر میگیرم، در موضوعات دیگه آقا گیج نشیم، استصحاب حکمی رو بحث نمی کنیم الان، تو این تیکه اخیر انما الاشکال داریم در استصحاب موضوعی بحث می کنیم. استصحاب موضوعی هم گفتیم جایی استصحاب موضوعی جاری می شود که موضوع خودش دارای اثر شرعی باشد، ها، تا بتونه جل حکم مماثل صورت بگیره با اثر شرعیش. واضح شد آقا؟ خیلی خوب. حالا ما میخوایم بگیم که اینی که شارع مقدس ما رو متعبد به استصحاب کرده و گفته مشکوک را نازل منزله متیقن در نظر بگیر و ما تعبدن بگیم این رو پذیرفته ایم، آیا فقط این تعبد و این تنزیل ناظر به اثر شرعی مستقیم موضوع است؟ مثل چی؟ تو همون حیات زید در نظر بگیرید، اگر میدونید زید زنده بوده، حالا شک میکنید که هنوزم زنده هست یا نه، مثلا یه چند سالی فاصله شده، مثلا زید نیست، رفته مسافرت مثلا نیست، شک میکنید زید زنده هست یا نه، استصحاب میکنید حیات زید رو، بر این حیات زید یه سری آثار مستقیمی مترتب میشه. مثل چی؟ مثل اینکه حرام است که کسی بخواد با همسر او ازدواج بکنه، زنش حق نداره با کسی دیگه ازدواج بکنه. استصحاب میکنیم حیات زید رو، اثر مستقیمش حرمت نکاح زوجه زیده. اثر مستقیم دیگه چی آقا؟ اثر مستقیم دیگه حرمت تصرف در اموال زید است بدون اذن او، حرمت تقسیم اموال اوست، و هاکذا موارد دیگری که بر حیات زید مترتب میشد مستقیما. آیا لا تنقض اليقین بالشک فقط اینجور آثار رو میگیرد، آثار بلا واسطه، یا نه خیر، لا تنقض اليقین بالشک میگه تنزیل منزله کن با همه لوازم عقلی یا عادی، همچنان که در بحث بفرمایید که قطع و طرق معتبره و امارات مطرح هست، اینطور آیا منظوره؟ یا اینکه نه، از محضر مبارکتون که این نمیخواد بگد به لحاظ همه آثار عقلیه و عادیه و اینها، نه اینو نمیخواد بگد، میخواد بگد آثار شرعیه، اما از محضرتون که میخواد بگد اثر شرعی که ولو به واسطه مترتب بشد، فقط اینجا واسطه هر رو میخواد که نادیده بگیریم و بهش ترتیب اثر ندین. کدام یک از این سه هست که دیگه حالا تطبیقش و توضیحش بماند برای جلسه‌های آینده، به جهتی که میخواییم که خیلی طولانی نشد فایل صوتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.